خصمانه ترامپ که آن را علناً اعلام کرد. از همون دوره اول ریاست جمهوریش که صد معامله قرن را اعلام کرد برای نابودی مسئله فلسطین و کامل یهودی کردن فلسطین. این اهداف شکست خورد به خاطر قدرت مقاومت، قوت اراده مقاومت و محور مقاومت که از آن حمایت میکنن و حمایت کردن.
خیلی سپاسگزارم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با انجام کمین های دقیق چندین نظامی و تجهیزات ارتش رژیم اشغالگر قدس را در مناطق مختلف این باریکه هدف قرار داده است. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرده که تجمعی از نظامیان و تجهیزات نظامی ارتش رژیم اسرائیل را در شمال شرق شهر خان یونس هدف قرار داده است. سرای القدس همچنین خبر داده که در عملیات دیگر یک گروه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیا در شمال باریکه غزه در کمینی دقیق گرفتار کرده و آن را با استفاده از گلوله‌های خمپاره 60 و مواد منفجره مورد هدف قرار داده است. پیش از این سرای القدس تصاویری را منتشر کرده بود که در آن اجرای یک کمین دقیق ضد تجهیزات زرهی ارتش رژیم اشغالگر را در شمال غرب شهر بیت لاهیا در شمال باریکه غزه به تصویر کشیده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقاومت فلسطین در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده که در برابر هر گونه تجاوز و پیشروی جدید صهیونیست‌ها در جنوب باریکه غزه با قدرت پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی گردان‌های القسام و ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت اسرائیلی‌ها تنها دو راه پیش رو دارند: یا سران خود را وادار به توقف جنگ کنند یا برای بازگشت تابوت‌های بیشتر آماده شوند. ابو عبیده گفته آنچه در خان یونس و جبالیا رخ داد نمونه است از آن چه اشغالگر در هر نقطه‌ای با آن روبرو خواهد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینه‌ها توانسته تا کنون معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمانداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
مناطقی که داره عملیات‌های نظامی توسط گردان‌های قسام صورت می‌گیره، این مناطق مناطقی که حضور مطلق و کامل نیروهای رژیم صهیونیستی در اون دائما قرار داره، حضور دارن و دارن این مناطق رو چه از بعد امنیتی، چه از بعد اطلاعاتی و چه در بعد اطلاعاتی پوشش میدن. در این شرایط بروز همچین اقدامات نظامی که هم باعث تلفات خواهد شد، هم باعث تحمیل هزینه ها خواهد شد و هم این که یک نوع بی‌آبرویی نظامی برای رژیمی داره به بار میاره که این رژیم رو تمام قد دارن غربی ها، امریکایی ها از اون حمایت میکنن، برخی از کشورهای منطقه‌ای دارن از اون حمایت های اقتصادی میکنن و همچنین یک سکوت و یک چراغ سبزی رو هم ما شاهد هستیم که نهادهای بین المللی دارن به اون نشون میدن. یعنی این که با بی اقدام کردن تمام معاهدات، تمام توافقنامه ها، تمام قوانین حقوق بشری که در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تصمیم گیری شده و همچنین با سکوتی که در برابر این اوج جنایات داره رخ میده در غزه، چراغ سبزی رو به رژیم صهیونی نشون دادن. حالا در این شرایط، در شرایطی که این باریکه تحت شدیدترین محاصره قرار داره، با وجود اینکه این باریکه هیچ نوع ورود و خروجی به اون صورت نمیگیره و حتی ورود مواد غذایی، دارویی، سوخت، انرژی و هیچ گونه امکاناتی به اون ممنوعه، و در این شرایط ما میبینیم که شاخه های نظامی نیروهای مقاومت عملیات هایی از خودشون دارن نشون میدن که این عملیات ها در شرایط کنونی جز شاهکارهای نظامی محسوب میشه. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که مقاومت در برابر تمامی این فشارها، این تحریم‌ها و این جنایات هنوز ایستاده و هنوز زنده است و میتونه در معاهدات، چه در مذاکرات آتش بس چه در مذاکرات صلح، میتونه برگ برنده‌ای برای اونها محسوب بشه. آن زمانی که مقاومت در هر نقطه که میخواد باشه، چه در دوره صبرا و شتیلا، چه در دوره قانا، چه در دوره غزه، در هر زمانی، چه در عملیات هایی که در زمان اشغال قدس صورت میگرفت، در هر زمانی که بخوایم نام ببریم، اون زمانی که مقاومت در قدرت قرار داره، اون زمانی که مقاومت مردم اون کشور، چه فلسطینی ها و چه لبنانی ها و چه یمنی ها، تمام قد دارن از مقاومت حمایت میکنن، ما در اون زمان میبینیم که نیروهای رژیم صهیونیستی بی محابا دارن جنایت میکنن و کشتار میکنن. این موضوع رو در پس یک تخریب ساختاری در غزه نباید فقط بررسیش بکنیم، بلکه باید ببینیم که غزه‌ای که بیش از 80% اون تخریب شده، چرا مردم غزه، چرا فلسطینی ها همچنان دارن از مقاومت دفاع میکنن، چرا همچنان دارن فرزندان خودشون رو به عضویت گروه های مقاومت در میارن، چرا ما شاهد یک راهپیمایی اعتراضی در غزه نیستیم، و چرا همچنان لبنان، مردم لبنان، چه شیعیانش، چه مسلمانانش، چه مسیحیانش، جمیع مردم لبنان همچنان دارن از مقاومت، از حزب الله دفاع میکنن. یمنی ها با تمام مشکلاتی که دارن، چرا مردمانش همچنان دارن؟ این نشون دهنده اینه که مقاومت در شرایط بسیار خوبی قرار داره. مسیری که داره میره مسیر رو به پیروزیه. اون وعده‌ای که سید حسن نصرالله داد که قطعاً پیروز خواهیم شد، اون وعده همینه. به همین دلیل این حراس به دل رژیم صهیونی، به دل غرب و به دل حامیانش افتاده. به همین دلیلی که بی محابا دارن جنایت میکنن و کشتار میکنن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، افشاگری جدید لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما بود. لیبرمن فاش کرد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام به توزیع سلاح در میان عناصر وابسته به داعش کرده است و ای گفته که این عناصر از سوی رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی می شوند. لیبرمن اضافه کرد که نتانیاهو از این طریق به دنبال مقابله با حماس و ایجاد یک قدرت در برابر این جنبش است. دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به این سخنان اعلام کرد که برای مقابله با حماس از روش‌های مختلف استفاده می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که اظهارات لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما پرده از حقیقتی بسیار خطرناک برمی‌دارد، حقیقتی که نشان می‌دهد ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به مسلح‌سازی باندهای جنایتکار در نوار غزه کرده است که هدف از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و فراهمسازی زمینه برای پیشبرد طرح‌های مهندسی شده این رژیم در جهت گرسنگی دادن به مردم و سرقت سازمان‌یافته کمک‌های انسانی است. حماس افزود این اعتراف همچنین ثابت می کند که ارتش اشغالگر تنها به بمباردمان و کشتار دست جمعی بسنده نمی کند، بلکه خود مستقیماً عملیات سرقت و گرسنگی دادن را از طریق این باندهای مزدور سازماندهی و مدیریت می کند تا از این رهگذر اراده ملت ما را در هم بشکند و بر مقاومت ما اثر بگذارد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات غرب آسیا، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها و رویدادها لحظه به لحظه میتونین که مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @رادیودری مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما و به دستان هنرمند، مادران و پدران شنونده، دختران و پسران، جوان و کودکان مهربان. تشکر که امروز هم همراه ما هستید و شنونده رسم زندگی. شما که زندگی را با هنر و ذوق در میآمیزید و زیبایی خلق می کنید. دوستان، امروز دوشنبه 19 خرداد یا جوزای 1404 هجری خورشیدی هست. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، صدا بردار طیبه نوری و اتفاق همکار گزارشگر ما شیما وفا از هرات و سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی در کنار شما هستیم. موضوع هفتگی ما همونطور که میدانین صنایع دستی هست، و اما امروز محور بحث برنامه رسم زندگی نقش زنان در حفظ و ترویج صنایع دستی هست. شما هم میتونین با ما مکاتبه کنید یا صدای خودتان را بر ما ارسال بکنید در بستر واتساب و این شماره 2093-794-71-71-44، سایت parsday.ir/dairy. دوستان عزیز، ساخت اشیا به دست بشر نیاز به مهارت و تمرکز دارد. تقریبا هر فرهنگی در جهان از یک چنین اشیا و چنین مهارت‌هایی برخوردار هستند و برخی از این مهارت‌ها حتی جهانی هستند. در این بین زنان و دختران افغانستان با سرانگشتان معجزه‌گر تلاش کردند محصولاتی ارزشمند را خلق بکنند و از طرفی در حفظ و ترویج این هنر کشور به سایر ملل نقش عمده داشته باشند. حالا میریم میپردازیم به اینکه خانم‌ها در کدام یک از این هنرها بیشتر هنر خودشان را نشان دادند. خامک دوزی و ایجاد زینت و زیبایی در لباس بیشتر البته خانم ها، و البته خب میگیم در افغانستان لباس آقایان، یعنی یخن آقایان یا یقی آقایان در لباسشان و لباس های دیگه در پوشش خانم ها و بانوان بیشتر از این هنر خامک دوزی استفاده میشه. خامک دوزی هنری هست که زنان افغانستانی بسیاری در این هنر و در این کار مشغول هستند. زنانی که گاهی تا چندین ماه صرف دوختن یک پارچه می کنند. از خامک دوزی برای تزیینات روی لباس‌های سنتی افغانستانی استفاده میشه و همینطور باید بگوییم که از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ افغانستان برخوردار است. این هنر به عنوان یک میراث فرهنگی از زنان افغانستانی به دخترانشان میرسه و دختران باید این هنر را بیاموزن، چون این نو دوخت بسیار ارزشمند هست و مردم خامک دوزی را در لباسهای رسمی و سنتی خودشان استفاده می کنند. گفتنی ها راجع به نقش زنان و بانوان هنرمند در افغانستان زیاد هست. میریم به شهر هرات و از شیمای عزیز میشنویم، ببینیم که با کدام یک از خانم ها یا آقایان هنرمند این خطه صحبت کردن.
با هم به دنیای رنگارنگ و ارزشمند صنایع دستی افغانستان می رویم، جایی که خامک دوزی با نخهای رنگی قصه می گوید و قرص دوزی نشانی از ذوق زنان هنرمند این سرزمین هست. صنایع دستی افغانستان تنوع گسترده ای دارد، از خامک دوزی و قرص دوزی گرفته تا مینیاکاری، قالی بافی و زیور آلات سنتی. در این گفتگو به سراغ این سوال خواهیم رفت که کدام یک از این هنرهای بومی توانایی تبدیل شدن به نیروی اقتصادی را دارد و نسل امروز تا چی حد با این میراث فرهنگی آشناست. درود به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه، وقتتان بخیر. در این مصاحبه به سراغ خواهر عزیز و گرامی می رویم که سالهای زیادی از عمر ارزشمند خود را بر انتقال مهارت‌هایی که داشتند در کنار خواهران و دختران جوان این سرزمین بودن. ما را همراهی کنین.
سپاس میکنم از این که یادی از هنرهای دستی و صنایع دستی افغانستان کردیم. فرزی ساداتم یکی از خانمایی که مدت 30 یا 35 سال همیت چیزی از دوری هجرت در ایران که ما شروع کردیم کارهای هنرهای دستی که همونج کار میکردیم، ما به نام انجمن خواهران که یکی از ما استادا بودن همونجا کار میکردیم، تا به الحال ما همون کار را پیش بردم و خودی خیلی از خانم‌ها و دخترای جوانن که با ما همکارن و کار صنایع دستی پیش می‌برن.
بانو صدات عزیز، تشکر از همراهی شما. به نظر خودتان که سابقه طولانی رو در این مسیر از عمر عزیز خود گذاشتین، وقت گذاشتین هم برای آموزش زنان این سرزمین و هم برای ادامه زندگی بهتر و خوبتر از لحاظ اقتصادی برای خودتان، به نظر شما کدام یک از این هنرها میتونه نقش مهمتر در رشد اقتصادی کشور ما داشته باشه؟
چیزی که من خودم همیشه فکر می‌کنم، رشد اقتصاد افغانستان باید هنری باشه که سر و سر جهان رو در بر بگیره. چون در زمان سابق که ما خورد بودیم که قلینای ترکمنی بود و خانمای ترکمن بودن که دخترای هیراتی شاگرد بودن به پیش اینا و که تا همشیره ها اونجا و فامیلا چند تا اینا هم اونجا به پیش ترکمنا قلین بفیر یاد گرفتم و من خود من هنر قلین بفیر خیلی دوست دارم و یادم دارم، زیادم قلین بفیر کرده. به نظر من چیزی که خیلی مهم و عمده ترین چیزی در اقتصاد افغانستان ما هست او قلین بفیه که به فراموشی سپرده شده. باز هم امروز میبینیم که گاه گاه از حساب مؤسسات یا می مؤسسه هایی که امروز میبینیم کمک های میشه در افغانستان و برای خانم ها کوشش و سعی نای به خاطر از اینکه میبینیم باز هم چند جا کارگاه های قلین رینا تحت پوشش میگیرن، خیلی خوشحال و خرسندم از اینکه باز هم دوباره خاطرات مردم یا همو قلین و قلین بافیای افغانستان رو زنده کردن در وجود مردم و دختر خانم ها خیلی با علاقه مندی بازم رجوع میارن به قلین بفی و قلین بفی یاد میگیرن که در زمان های قدیم یا بگم دمی حکومت پیشینن که بود تا با می الهان هم دنی در سراسر جهان قلین افغانستان حرف اول می زد، ولی بازم جای تاسفه که امروز میبینی خیلی به روی کار قلین تمسکنیه و چینیه.
برو صداد، چقدر از نسل جدید افغانستان فرصت هایی که دخترای ما دارن روی آوردن به صنایع دستی، به بخش تجارت و کارهایی که شرایط برشان میسر هست، نسل جدید افغانستان با این هنرها چقدر علاقمندی دارن، چقدر آشنایی دارن؟
100%. وقتی یک دختر جوان به داخل خانه میبینیم اکثریت دختر خانم افسردگی گرفتن که پدر مادرها اونا روان میکنن که برن به یک جایی به شوق و علاقه میاین یک هنر یاد میگیرن. بله، خود ما از شاگردام و حساب دختر خانمایی که میاین اینجی همه کار سوزندوزی که زیادتر به دکان یا به کارگاه ما میشه، سوزن دوزی، قرص دوزی، به حساب چرم دوزی، مور دوزی، خامک دوزی، آینه دوزیه. خلاصه این کارهایی هست که پیش میبرن امروز خانوما و خیلی به شوق علاقه میان. یک از لحاظ اقتصادی میبینین که دختر خانوما میان که کمک به خانواده باشن و همتون شغل یاد میگیرن که خودم خیلی خوشحالم از این حالتی که میبینم. من خودم اگرچه سنی از مگه دیشته بازم همو حالت و همو روی جوانی هنوز هست و همو فکر و همو ذهن هست، همو رقم به شوق علاقه به اونا مونر میگم که یاد بگیرن و من افتخار میکنم به که من لازمه با خانما میتونم کار کنم. دیگه بازم تشکر میکنم از خانواده های عزیز. توصیه همینه که با اولادا خود صمیمانه رفتار کنن، اونا رو ذوق بدن، اونا رو تشویق کنن به طرف هنر. یک علم یا هنر هم میتونیم بگیم که به لحاظ روی روانی اینا خیلی تاثیرات مثبتی داره.
سلامت باشید، خدا قوت میگم برای شما و تشکر میکنم از همراهی شما در این گفتگو.
شواره با سوزم قصه یاله روزم گلکای قنداری با یخنه بدوزم گلکای هراتی با یخنه بدوزم
دوستان امروز از نقش بانوان و زنان هنرمند افغانستانی یاد میکنیم در قسمت ترویج و نگاه داشته صنایع دستی و هنرهای دستی. رسیدیم به گلدوزی، سوزندوزی، قرصدوزی، چرمدوزی که در افغانستان بسیار بسیار طرفدارای خاص خودش داره. همونطور که گفتیم لباسهای زیبای افغانستانی خودش از دور بیانگر این هست که نقش و نگارهای زیبا و چشم نوازی که روی این لباس ها دیده میشه اثر کار و هنر و ذوق بانوان افغانستانی هست که با نخ و سوزن در روی پارچه تابلوهای زیبایی را درست میکنن و خلق میکنن. دوستای عزیز، پارچه ها و لباس های قرص دوزی پر از نقش و نگار هستند و نتیجه ساعت‌ها سوزن زدن و نقش انداختن روی پارچه است. بجز لباس، روی تختی‌های خیلی زیبایی با قرصدوزی دوخته و تزئین میشه. همینطور لباس‌های محلی و سنتی افغانستانی با هنر چرمدوزی و زیبایی تزئین میشن. این لباس‌ها به اندازه زیبا هستند که حتی مردم کشورهای همسایه هم دوست دارن از این لباس‌ها استفاده کنن. خب حالا شما دوست عزیزی که این هنر را دارین چقدر به خودت افتخار میکنی که در چرخه حفظ و پاسداشت از این هنر زیبا در سرزمین خودت نقش ایفا میکنی؟ دوست عزیز، زنان افغانستان در هنر قالین بافی هم دستی بر آتش دارن. در حقیقت قالین بافی یا قالی بافی افغانستان حاکی از فرهنگ کشاورزی این کشور هست که بیشتر مردم تا مقدار زیادی به کشاورزی و نگهداری از حیوانات خانگی میپردازن و همینطور از فراورده های اونا برای اهداف گوناگون استفاده میکنن. یکی از همینا هم همین هنر قالین بافی هست که از پشم شتر و گوسفند در خلق قالین های هنرمندانه بهره می گیرند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان تا این لحظه از رسم زندگی. دعوت می کنم همراهی کنید با سرکار خانم رقیه حسینی، کارشناس برنامه.
به نام خداوند خورشید و ماه، خدای مهربانی ها. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. انشاءالله که بهترین حال را خداوند برای شما داده و همیشه این حال را حفظ بکنیم با حس خوب و حال خوب انشاءالله. نقش زنان در صنایع دستی جالب است که هر وقت من احساس میکنم که آدم نام صنایع دستی را میشنوه، نام یک کار سنتی را میشنوه، تصویر یک زن زن، تصویر یک زن هنرمند در ذهن‌ها نقش می‌بنده. پس نقش زنان در حفظ و ترویج صنایع دستی افغانستان، خصوصا ستون فقرات اقتصاد خلاق و حاملان نامرئی میراث فرهنگی است در واقع. و یک سری آمارهای را ذکر می‌کنم. خود حفاظت از یک دانش بومی است که توسط زنان ما انتقال سینه به سینه میشه، که گفتن نزدیک 87% طرح‌های گلدوزی هرات توسط مادران و دخترانشان منتقل میشه. حفاظت از نقش‌هایی که در معرض انقراض هستند، مانند طرح‌های ساسانی در سوزندوزی قندهار، اقتصاد مقاومتی در واقع یک نوع منبع درآمد غیر رسمی است برای زنان ما. جالبه بدونیم که اشتغال‌زایی 1-2 میلیون زن افغانستانی مستقیما از صنایع دستی هست، که این آمار منبع وزارت صنعت در سال 2023 نقل کرده. سهم درآمد خانوار 34%، خانوارهای روستایی درآمد اصلیشان از فروش صنایع دستی هستند، مثل فروش قالی‌های بلخ. نوآوری در بحران‌ها یعنی خود انطباق دادن با شرایط، مثل در عصر و زمان جدید که زندگی می‌کنیم، یک نوع تغییر الگوهای تولیدی می‌بینیم. خود زنان خلاقیت میدن، گلدوزی‌های سنتی خودشان تبدیل و روز میکنن که بازدید کننده و درخواست کننده بیشتری داشته باشه، مثل همه قضیه تبدیل گلدوزی سنتی به ماسک‌های تزیینی که در دوران کرونا رواج پیدا کرد. استفاده از موادی که در دسترسشان هست، مثل جایگزینی پلاستیک‌های بازیافتی با صدف در نیمروز هم کار شده. خودش یک نوع تبلیغ غیر مستقیم داره زنان ما، مثلا صادرات به مسابقه‌ای که مثل یک سفیر فرهنگی است، قالی‌های هزارگی زنان که به عنوان هدیه رسمی به دولت‌های خارجی اهدا میشه. زنان مهاجر خصوصا در ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی با فروش صنایع دستی فرهنگ افغانستان را ترویج میده. یک سری چالش ها همیشه وجود داره که این خودش راهکار میطلبه. چالش هایی که وجود داره نبودن مالکیت معنوی هست و این آسیب و پیامدش هم همین سرقت دوزیدن طرح‌ها توسط برندهای خارجی است متاسفانه. راهکاری که میتونیم پیشنهاد بدیم ایجاد یک نظام ثبت طرح‌های زنانه افغانستان هست، که هر زنی خودشان یک برند داشته باشه و او از لحاظ امنیتی هم پشتیبانی شوه و در خطر نباشه. دسترسی محدود به بازار دارن، سودشان بسیار کم میشه چرا که واسطه ها بسیار زیاد هست. و پیشنهاد را که میشه برایشان داد توسعه فروش آنلاین هست، تبلیغات مجازی که خودشان مستقیم تولیدات خودشان به مصرف کننده ها برسانه، میتونن سود بیشتری را دریافت بکنه. محدودیت های آموزش هم وجود داره، مثل اینکه تهدید خطر انقراض 200 طرح محلی تهدید میشه خودش. گیره جز راه کارهای پیشنهادی میتونیم بگیم که ایجاد مکتب ها و مدرسه های سیار برای زنان روستایی میتونه مثمر ثمر باشه. گلدوزی برای زنان افغانستان، خصوصا گلدوزی های هرات، خودش فقط یک هنر نیست، بلکه یک جنگ روانی با افسردگی است. این را پژوهش کلینیک کابل نشان داده، گفته زنان صنعتگر 50% کمتر دچار PTSD یا استرس پس از ثانی همیشه، و این خودش هم یک نوع مداخله و درمان با بیماری ها و اختلالات روانی هست. پس زنان همیشه نقش تأثیرگذار خودشان را هم بر خانواده، هم بر فرزندان، هم بر جامعه و هم بر جهان داره. با کارشان، با فکرشان، خصوصا زنان افغانستان، وقتی سفره‌های رنگین عید را می‌بینیم که با سوزندوزی‌هایشان به یک نماد فرهنگی تبدیل شده و بسیار زیباست. حفاظت از صنایع دستی بدون حمایت از زنان افغانستان مانند بریدن با یک بال است. پس ما هم باید سعی بکنیم دولت‌ها، حکومت‌ها، مراکز فرهنگی، رسانه‌ها برای حمایت از صنایع دستی و حضور فعال و مؤثر زنان افغانستان همیشه حامیشان باشیم.
سپاسگزاریم از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید. به پایان برنامه رسیدیم. شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می‌کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اسم این کتابی که براتون میگم که اینم توصیه میکنم بخونیم، مال این پروفسور پنروز از استادان دانشگاه کمبریج. پنروز، روجر پنروز، یه کتابی داره به نام The Emperor's New Mind. یه داستانی حتما همتون خوندید، The Emperor's New Clothes، یعنی لباس تازه امپراتور. لباس تازه امپراتور همه تا خود این داستانشو که پادشاهی بوده، این خیلی علاقه به لباس داشته، دائما به جای اینکه تو جلسه باشه تو واردروب بوده، تو گنجه بوده. میگفتن آقا کجا هستن؟ شو تو گنجه هستن، این دنبال لباس بوده. خیلی آدم ها عمرشون تو گنجه و تو دولابچه و چیزا میگذره. این پادشاه خیلی علاقه شدید به لباس داشته، دائما هر روز 30 دست لباس میخرید و عوض میکرد و هرچقدر که میدوخته و اینا. دو تا آدم شیاد پیدا میشن، میگن که ما میخوام یه دست لباس بر پادشاه بدوزیم که ویژگی خاص داره. پادشاه گفت ویژگیش چیه؟ گفت این خیلی هم گرونه ولی یک خاصیتی داره. گفت خاصیتش چیه؟ گفت یکیش اینه که آدم های ابله نمیتونن ببینن اینو، آدم ابله نادون نمیتونن ببینن. دومی که آدم هایی که ناشایست باشن برای شغلشون، یعنی سر اون کاری که هستن لایق اون شغل نیستن و لیاقت اون کاری که دارن میکنن ندارن، اونا هم نمیتونن این پادشاه رو ببینن. پادشاه خیلی عالیه این لباس، اولا من میتونم اطرافیانم بشناسم، به این ترتیب خیلی کمک میکنه اینا. خلاص پول زیادی شروع داد و اینا یه کارگاهی درست کردن و شروع کردن پارچه بافتن. هیچ که چوب بود میرفتن اینا و دستشون میخواد تکون میدادن و از این ور میدادن و اینا و که مثلا این داریم پارچه میبافیم، اینا هیچی نبود اصلا. بعد یه روز پادشاه نگران میشه، وزیرش میفرسته میگه برو ببین چه خبره، این پارچه چه جوریه، چند متر چوب بافتن اینا. و گفتم بهش که مشخصات پارچه پیچیده بود تو شهر که همچی پارچه‌ای که احمق‌ها نمیبینن و آدمای استیوپید و ایدیوت و ابله نمیبینه، آدمای نالایق هم نمیبینه. وزیر میره اونجا و نگاه میکنه، یه چیزی نمیبینه ولی جرئت نمیکنه نفس بکشه، فکر میکنه که بگم، میگن که اول منو معذور میکنه اینا. میگه که به به، اونا میارن پارچه رو، میگه قربان بیا یه چیزی بی خودی میکشه جلو. قربان ملاحظه میفرمایید چه پارچه ای، نگاه کن عرض پارچه اینه، نمیدونم این نقش طاووس خروس نمیدونم فلان کشیدین روش اینا. اونم گفت به به، میگه این رنگ ها رو ما این قسمت چه ابریشم کار کردیم، ایشو کرد کار کردیم من فلانو چشمای اینو نمیدونم فلان. این دید نه جدی دارم میگن، واسه اومد پیش پادشاه خیلی تعریف کرد و اینا. باز پادشاه صدر اعظم فرستاد و رئیس نمیدونم قاضی شهر رو فرستاد، یک چیکی بزرگان شهر رو فرستاد، همه اومدن گزارش دادن که بله، چون هیچ کس ندیده بود، گفتن که بله بسیار عالیه. و عاشق بالاخره پادشاه آنشو گفت، روز آخر خودش اومد که ببینه که نه چیزی نمیبینه، صداش در نیومد، گفت الان میفهمن مردم، چون اونا همه دیدن دیگه، لابد اونا که دیدن درسته، من اگه ندیدم میگن هم نالایقه یا ابله اینا. خلاصه میاد اونجا و میگه به به به، احسن احسن، خیلی خوب پارچه اینا. خلاصه پادشاه رو قرار پادشاه که لباس تموم میشه و میدوزن و اینا، آقا رو اوریان میکنن با لباس زیر، قرار میشه تو شهر بگردونن. میخواد بگه که این تئوری اینقدر رسواست، پنروز میخواد بگه این تئوری AI اینقدر رسواست، این هیچ راه به جایی نبره و کانشسنس ما یه چیزی بیش از عالم ماده است و تمام قوانین فیزیک هیچ راهی به فهم کانشسنس نداره. کانشسنس از جنس وحدت، ماده از جنس کثرته و به هیچ وجه اون نمیتونه درک بکنه. من هستم که میتونم هزار تا نوت بشنوم و بگم لذت بردم و بشم من.
مهرس بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
معبودا، عطر حضورت به من شوقی دوباره می بخشد تا تو را فریاد بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود بر شما اهالی قرآن، شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خدای بزرگ را شاکریم و سپاسگزار که امروز هم این فرصت را به ما داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه در وادی نور. شما همراهان عزیز و قرآن دوست می توانید در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را برای ما ارسال کنید از طریق شماره 2093 794 71 71 44. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید گروهی به خاطر ماهیگیری در روز شنبه مجازات شدند. اصحاب سبت گروهی از بنی اسرائیل بودند که بنابر آیات قرآن به خاطر نافرمانی خدا و صید ماهی در روز شنبه به عذاب الهی گرفتار شدند. چنان که در قرآن آمده اصحاب سبت به امر خدا به صورت بوزینه در آمدن و بنابر برخی روایات این گروه مسخ شده پس از 3 روز هلاک شدند.
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
بیشتر روایات وقوع ماجرای اصحاب سبت را همزمان با حضرت داود علیه السلام و در شهر ایله دانستند که امروزه در فلسطین اشغالی است و ایلات خوانده می شود. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته تنها کسانی از اصحاب سبت نجات یافتند که نهی از منکر کرده بودند. خطاکاران و همچنین کسانی که در برابر آنان ساکت بودند گرفتار عذاب الهی شدند. اصحاب سبت که در عصر پیامبری حضرت داود علیه السلام زندگی می کردند جمعیت حدود 12,000 یا 70,000 نفر داشتند. عبارت اصحاب سبت تنها یک بار به طور صریح در آیه 47 سوره نساء به کار رفته، اما در آیات دیگری از قرآن کریم نیز داستان این قوم و سرانجام آن بیان شده است.
یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا.
سبت که به معنای قطع یا قطع عمل است همان روز شنبه در میان یهودیان بوده و در لغت عبرانی به معنای استراحت است. بنابر فرهنگ یهودی قوم یهود باید در روز شنبه یا سبت از همه کارهای خود دست بکشند و استراحت کنند. حفظ حرمت روز سبت و کار نکردن در آن یکی از 10 فرمان حضرت موسی علیه السلام بوده است.
الله الله
دوستان عزیز، همانطور که تلاوت قرآن و نزدیکی به آن موجب برکات فراوان است، قطعا دوری از چنین منبع پر خیر و برکتی خسران و ضررهای جبران ناپذیری را در پی دارد. این قضیه بر اهل علم و دانشمندان به هیچ وجه پوشیده نیست، اما افراد عادی ممکن است تا این حد به عمق قضایا واقف نباشند. با وجود فراوانی کتاب قرآن در منازل و حتی در تلفن‌های همراه به صورت نرم‌افزاری، اما متاسفانه قرآن بسیار غریب و مهجور مانده است. حاصل دوری از این کتاب شریف در جامعه امروزه به وضوح دیده می شود. از جمله این موارد به هم خوردن آرامش خانواده هاست که این آرامش می تواند در پرتو تعلیمات این کتاب به خانواده ها برگردد. چون قرآن با جامعیت خود برای هر قسمتی از زندگی بشریت از جمله برای خانواده و رساندن آن به ساحل آرامش برنامه دارد، ولذا در سایه آن می توان خانواده را از امواج سهمگین هجوم دشمنان خارجی و مجازی به آرامش دائمی رساند. هر آیه ای از قرآن دوا و داروی یک مشکلی است که در روایات و کتب مختلف اثرات آیات مختلف ذکر شده است. مثلا برای گشایش در امور و شفای بیماران و وسعت در رزق و سایر امور آیات مختلفی داریم.
موسیقی
قرآنی بود پیرمردی داشت تو حرم میذاشت، گفتم آقا این قرآن پاره پوره است، به درد کسی تو حرم نمیخوره. گفت آقا به درد منم نمیخوره. گفتم بده من میبرم صحافی میکنم بدم کسی استفاده بکنه. رفتم صحافی کردم، بعد یه روز خودم داشتم حواشی این قرآن رو نگاه میکردم، دیدم دست نوشته از آیت الله العظمى مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف خواص بعضی از آیات نوشته. این آیات چقدر خاصیت داره. بعضی پدرها میان به ما میگن، میگن آقا ما نمیتونیم نسبت به آینده جوانامون نگران نباشیم، تو این دنیای وانفسا نگرانیم نسبت به آینده جوانامون، چی کار بکنیم؟ نمیشدم که تو گاف صندوق حبسش بکنیم، چی کار بکنیم؟ راهکارشو تو قرآن ارائه داده. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونهاتون آویزون بکنید. درمان بسیاری از دردها تو قرآنه، ولی ما درمان رو دنبالش میگردیم جاهای دیگه. آیاتی از قرآن هست که راهکار به ما یاد داده، میتونیم سعادتمند دنیا و آخرت بشیم، میتونیم با نشاط توی این دنیا زندگی بکنیم. استرس خاطر چرا؟ استفاده کردن از قرصای آرام بخش چرا؟ به جای قرصای آرام بخش روزی 50-60 آیه از قرآن بشینن زن و مرد بخونن، خصوصا جوانایی که تازه زندگیشونو دارن شروع میکنن، مقید کنن خودشونو، مقید باشن روزی 50-60 آیه بشینن از این قرآن بخونن، بعد آثارشو تو زندگیشون خودشون میفهمن. چه خواست عجیبی داره. دستورالعمل‌های متعددی تو قرآن داریم، بریم نگاه بکنیم خواص آیاتو ببینیم چیه. من واردش نمیشم، فقط فی الجمله داشته باشیم که این قرآن کلیدای عجیبی توش داره، فقط هم با خوندن برای انسان حاصل میشه. بخونیم قرآنو، یاد که گرفتیم بعد که میخونیم تأمل و تفکر در آیات قرآن، ببینیم چه نورانیتی برامون به همراه داره.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم که در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 41 تا 45 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا و اشربوا غنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین.
به راستی که در آن روز پرهیزکاران در سایه ها و کنار چشمه ها قرار دارند و میوه هایی که میل داشته باشند. به آنها گفته می شود به پاداش آنچه می کردید گوارا بخورید و بیاشامید، ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
در برنامه قبل در مورد حضور همه انسانها در دادگاه قیامت و تفکیک آنها بر اساس اعمال نیک و بد و نیز مجازاتهای گوناگون مجرمان در قیامت سخن گفته شد. این آیات به جایگاه افراد صالح و درست کار در بهشت اشاره کرده و می فرماید آنان که در دنیا با رعایت تقوا از گفتار و کردار بد و ناشایست دوری کردند، در آخرت جایگاهی ممتاز داشته و مکان زندگی آنها در سایه درختان و در کنار چشمه هاست، درختانی پر از میوه های گوناگون که در دسترس است و هر چرا بهشتیان اراده کنند در اختیار آنهاست. ادامه آیات می فرماید بهشتیان از سوی خدا و فرشتگان به بهره بردن از نعمتهای بی پایان بهشتی دعوت می شوند. در این مهمانی بزرگ میزبان خداوند است که نیکوکاران را به این مهمانی دعوت کرده و می فرماید آنچه امروز به دست آورده اید حاصل عمل شما در دنیاست که به عنوان پاداش به نیکوکاران عطا می شود. در آنجا از نیکان به عالی ترین وجه پذیرایی می شود. بدیهی است این مواهب را بدون حساب به کسی نمی دهند و با ادعا و خیال به دست نمی آید، تنها به وسیله اعمال صالح فراهم می شود. آیات در ادامه می فرماید وای به حال تکذیب کنندگان قیامت که با این تکذیب خود را از این نعمتها محروم کرده و بدتر آن که خود را گرفتار مجازات دوزخ نموده اند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که برخی محرومیت هایی که اهل ایمان به خاطر رعایت تقوا و جلب رضایت خدا در این دنیا تحمل می کنند با کامیابی آنها در آخرت به نحو احسن جبران می شود. ملاک کیفر و پاداش الهی عمل انسان هاست، نه امید و آرزوی آنها و یا صرف ادعای مسلمانی کردن. تقوا و پرهیزکاری تنها با پرهیز و اجتناب از کارهای زشت حاصل نمی شود، بلکه انجام کارهای نیک و احسان به دیگران نیز از لوازم تقواست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بزرگ شما که سوال اینجا اینه که چرا بعد از آیات بهشت میگه و این یوم للمکذبین؟ اینجا که آیات بهشته بخورید بیاشامید چشمه ها سایه ها میوه ها، چرا میگه و این یوم للمکذبین؟ اینو جواب دیم که شاید به خاطر اینه که حسرت محرومیت از نعمت های بهشت هم بالاترین عذابه، که انسان میگه عجب منم میتونستم از این باغ ها و سایه ها استفاده کنم. وقتی وضع بهشتی ها رو میبینن، چون همدیگه رو میبینن و لذا میگن عفیز و علینا من الماء او من مرضاکم الله، جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن، بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، اینا از اونا سوال میکنن یه خورده آب به ما بدید، اونا میگن ما سلک کن فیزقت چطور شد جهنمی شدید. این دیدن های حسرت آمیز ویلو یوم اذن للمکذبین. این تکرار هشدارها نشون دهنده لطف خداست تا شاید مستکبر سر عقل بیاد همگه ویلو یوم اذن للمکذبین. ضمناً عملی ارزش داره که دائمی و پایدار باشه، نه موسمی. کنتم تعملون، کلمه کان یکونو مال استمراره، تعملون فعل مضارع، کنتم تعملون با یه نماز خوندن و یه افطاری دادن و نه، کنتم تعملون یعنی با تقوا سیره انسان بشه. میارزه که انسان متقی کسی که خودش حفظ کنه، شکل خوشگلی میبینه با خودش نگه داره، مال حرام خودش نگه داره. یعنی اگر یه مدت اینجا متقی بودی، خودتو از لذت‌های حرام حفظ کردی، اونجا لذت‌های دائمی داری. محرومیت مؤمن در دنیا چون تقوا یعنی محروم باش، متقی یعنی چه؟ یعنی به خلاف رسی خودتو نگردار. یعنی اگر یه چند روزی انسان مؤمن اینجا خودشو حفظ کنه، یه محرومیتایی از یه سری گناهان داشته باشه، اونجا عوضش نعمت ابدی داره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، یکی از نقش‌های برجسته قرآن کریم این است که از سابقه تاریخ بشر خبرهای درست و مطابق واقع را نقل کرده و سرگذشت پیامبران و محتوای پیام آنان را بدون هر گونه تحریف و دسیسه بشری به انسان‌ها رسانده است. از این رو قرآن حتی بر پیروان تورات و انجیل منت شایان توجهی دارد که چهره پیامبران بنی اسرائیل را به درستی معرفی کردند و حضرت موسی، عیسی، زکریا و سایر پیامبران را آنگونه که بودند بدور از هر گونه تهمت و توهینی شناسانده و دست تحریفگران و دسیسه‌گران را نقش براب ساخته است. قرآن مجید در این باره می فرماید:
و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
وآنگاه که خداوند به عیسی ابن مریم میگوید: آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ او میگوید: منزهی تو، من حق ندارم آنچرا که شایسته من نیست بگویم. اگر چون این سخنی را گفته باشم تو میدانی، تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست آگاه نیستم. به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها با خبری.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 و 32 ثانیه هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 77 تا 82 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدعوة